بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک. یک سیری رو حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها طی کردن. سیری رو که طی کردن این بوده که عرض کنم خدمت شما که اول شروع کردن به حمد و ثنای الهی. در حمد و ثنای الهی در خطبه فدک که خیلی کمتر و کوتاه‌تر هست از حمد و ثنای خطبه قدیر، حضرت زهرا سلام الله علیها بالاترین نکات توحید تنزیهی رو گفتن. ما یه 25 جلسه در چند سال پیش خندانی کردیم در خطبه فدک و مشابهت ها و مفارقت های خطبه فدک با خطبه قدیر. خیلی برای خودم جالبه این توحیدی که در سه جمله حضرت زهرا سلام الله علیها گفتند. این توحید تنزیهی که حضرت زهرا سلام الله علیها در خطبه فدک گفتند، اساره، خلاصه، ابسترکت میگین شما ها، پروپوزال، عنوان هست برای کل توحید اسلام. و من ادعا میکنم این سه جمله ای که حضرت زهرا سلام الله علیها گفتن عمقش فهمیده نمیشه مگر آدم معارف مرحوم میرزا مهدی اصفهانی رو خونده باشه. و شروع را هم نگاه کردم، کسانی که بویی از این مطالب فطری بردن این سه تا جمله رو میتونن شرح بدن در توحید. اشهد ان لا اله الا الله کلمتون جعل الاخلاص تعویلها و زمن القلوب موصولها و انار فی الفکر معقولها. این سه تا جمله رو، این سه تا جمله با این خلاصگی و به اصطلاح محتوا بودن، محتوا داشتن و جامع الکلم بودن در هیچ کدوم از کلمات ائمه من پیدا نکردم تا حالا و فوق العاده است. حضرت زهرا سلام الله علیها از توحید که رفتن، بعد درود فرستادن بر پدرشون پیغمبر اکرم و شروع کردن به صحبت کردن و شکر و حمد و سپاس خدا و خدمتهایی که پیغمبر اکرم انجام دادن. بعد شروع کردن خودشون رو معرفی کردن، رزومه عاطفی خودشون رو گفتن. گفتن معاشران ایها الناس انی فاطمه و ابی محمد صلوات الله علیه. خودشون رو به عنوان به اصطلاح دختر پیغمبر همه میشناسن، ولی معرفی عاطفی کرده که عواطف رو جلب کنه. بعد شروع کرده که قبل از اینکه پیغمبر مبعوث بشه شما چی بودید، پیغمبر اومده به کجا رسونده و چه عزتی پیدا کردید. بعد شروع کرده که متاسفانه تا پیغمبر سرشو گذاشت زمین همه چی عوض شد. خیلی شدید و تند صحبت کرد. بالای 70% خطبه فدک استفاده از ضرب المثل های بسیار عمیق و سطح بالای ادب عربی است. بالای 70% که این ضرب المثل ها، استعاره ها، کنایه ها و استخدام واژه ها فوق العاده است. خیلی مشکله و من خیلی ترجمه ها رو نگاه کردم، مسامحه هم خیلی زیاده. البته برخی از افراد بسیار دقیق ترجمه کردن که گفتم برترین شرحا یا بالاترین شرحایی که من تا حالا دیدم این لومت البیزاست که چاپ قدیمه و عربی به عربی البته، ولی در ترجمه فارسی ها عرض کنم که ترجمه آقای سید عزالدین حسینی زنجانی فوق العاده است. فوق العاده تر از اون ترجمه آقای میزا خلیل کمره‌ای که اخیراً بهش رسیدم، داشتم نگاه نکرده بودم. و یکی از دقیق ترین ترجمه ها ترجمه آقای منتظری، درسایی که ایشون گفته و ترجمه کرده، حالا یا خودش ترجمه کرده یا شاگرداش ترجمه کردن، ترجمه ها فوق العاده است. عرض کنم خدمت شما که خودشون رو معرفی کردن، اعتراض کردن که شما این بودید این شدید، با فتنه وفات و رحلت پدرم بدعت کردید، همه گذاشتید کنار و از حق من دفاع نمید. این یه نکته رو لازمه بگم که این خطبه مسبوق به چند تا مناظره است. یعنی قبل از این که حضرت خطبه رو ایراد کنند چند تا برخورد بوده. داستان از این قرار بود که 4 سال مونده به رحلت پیغمبر، یعنی در سال 6 هجری. خیبر که فتح شد، فدک هم بدون بلا خیلن فما اوجفتم علیه من خیلن بلا رکاب، بدون اسب دوانی و به اصطلاح شمشیر فتح شد و در اختیار پیغمبر قرار گرفت. از نظر آیات کریم قرآن، مخصوصا این آیه 6 سوره حشر، چیزایی که بدون جنگ به دست میاد و فتح میشه مال پیغمبر و امامه. اینها رو در روایات میگن خالصه پیغمبر و امام، خالصه. ان الله یسلط رسله علی من یشاء و الله علی کل شیء قدیر. ما عفا الله علی رسوله من اهل القرى، اونی که خدا بر رسولش برگردونده، فلله وللرسول وللقربا ولیتاما والمساکین و ابن السبیل، مال عموم نیست، اینا در اختیار خداست. رسول و ذل قربا است که منظور از ذل قربا ائمه طاهرین هستند و اون ستام از به اصطلاح کسانی است که اینها بهشون میدن. وقتی که آیه 7 و آیه 8 سوره حشر، پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و امیرالمومنین دو تایی که قلعه فدک رو فتح کردن، افتاد دست اینها. وقتی افتاد دست اینها شد جزء خالصه های پیغمبر. پیغمبر اکرم 4 سال به اصطلاح در سال 6 بود. پیغمبر اکرم آمد پیش حضرت زهرا، فرمودن که آیه بر من نازل شده، آیه نازل شد که وآت ذل قربا حقه، به ذوی القربا حقش رو بده. پیغمبر از جبرئیل پرسید که این ذل قربا کیان؟ گفت فاطمه به فرزندانش. حضرت فاطمه رو صدا زد سلام الله علیها رو، گفتش که این فدک میخوام به تو هدیه کنم از دو جهت. یکی از جهت اینکه این مال شخصی منه، برای خودت و فرزندانت خرج کنی، هدیه میدم. یکی هم از این جهت که من مهریه مادرت خدیجه رو ندادم، به عنوان یادگار مهریه مادرت اینو به تو که وارث اون هستی میدم. حضرت زهرا عرض کرد که دست خودتون باشه، منم استفاده میکنم. فرمود نه، میترسم دست خودم باشه بعد از من به تو ندن. اینو پیشگویی کرده حضرت. حضرت زهرا گفت باشه. یک عاملی را حضرت زهرا تعیین کرد، با تایید پیغمبر گذاشتن اونجا کار میکرد. اهل فدک گفتن ما خودمون اینجا رو اداره میکنیم، مقاطعه کاری میکنیم، که یعنی در واقع اجاره میکنیم، اجاره شو به شما میدیم. نوشتن تو روایات هست که نوشتن سالی 24 هزار دینار طلا، بعضی سالا 70 هزار دینار طلا میدادن این چند ساله به پیغمبر، به حضرت زهرا. حضرت زهرا خرج یومیه خودشو و فرزندانشو برمی‌داشت، بقیهشو بین فقرا انفاق میکرد، نه اینکه مال فقرا بود، تقسیم میکرد. بعد از استقرار، عرض کنم که حکومت ابوبکر لعنت الله علیه، در روز نهم، هشتم، نهم، دهم بوده که ابوبکر فرستاد عامل حضرت زهرا رو از اونجا بیرون کردن. خبر به حضرت زهرا و امیرالمومنین رسید، چون حضرت زهرا به اصطلاح طرف رقابت ابوبکر اینا نبود، احترام خاصی هم براش قائل بودن، تنها دختر باقی مانده پیغمبرم بود، ولی امیرالمومنین می‌خواست بره جلو، به خاطر اینکه اینا حکومت رو از امیرالمومنین گرفته بودن، خودش مدعی خلافت بود و به اصطلاح دعوا اصلا سر این بود. امیرالمومنین فرمود که برو پیش ابوبکر. حضرت پاشدان اومدن یا تو مسجد یا منزل ابوبکر، یه عده نشسته بودن، گفتش که این نهله پدر منه. در بعضی از روایات داره که حضرت این رو به عنوان صدقه دادن به حضرت زهرا. منظور از این صدقه، صدقه اصطلاحی نیست، یعنی به عنوان پیشکشی که از روی صدق دل باشه دادن. چون صدقات هم در قرآن کریم یه واژه عمومیه، شامل کل انفاقهای واجب و مستحب میشه. اینم باشه، اینا خیلی نکته های مهمیه، نکته های ریزه ولی خیلی مهمه. بارک الله، همینو میخوام بگم، نهله بود و هدیه بود. عرض کنم خدمت شما که حضرت زهرا اومدن پیش ابوبکر، عده نشسته بودن، بعضی از مجالسش عمرم بود، ادعا کردن که این ارث منه و عمر و ابوبکر گفتن که شاهدت کیه؟ نشست حضرت زهرا اونجا، فرستاد دنبال امیرالمومنین اسماء بنت امیس و ام ایمن و حسنین. اینا که اومدن شهادت دادن، اینا گفتن که عمر بیشتر صحبت کرد، گفتش که علی که به نفع خودشه، حسنین هم که به نفع خودشونه، ام ایمن هم یه زنه، اسماء بنت امیس هم یه زنه، خلاصه شهادتشون مقبول نیست، رد کردن. حضرت اومدن و به اصطلاح دوباره امیرالمومنین اومد و صحبت کرد و گفتش که این نهله است، و با ابوبکر مفصل بحث کرد که تو برای ادعای معصوم شاهد میخواهی این اسمت داره، تو کافری برای اینکه گفته اینو قبول نکردین. پیغمبر فرمود فاطمه تو بزعت منی. جالب بود برای من در استدلالات امیرالمومنین علیه السلام و ام ایمن و ام سلمه، جالبه برای اسمت حضرت زهرا از جمله بزعت منی استفاده کردم. یعنی گفتن که جمله فاطمه تو بزعت منی فمن ساعها ساعنی و سرها سرنی استفاده اسمت حضرت زهرا کردن که این پاره تن منه سنخیت با پیغمبر داره و چون پیغمبر معصومه ایشون هم معصومه و نباید اصلا شما ازش شاهد بخواید. تازه شاهدم آورده. ام ایمن هم به ابوبکر گفت تو شهادت میدی که پیغمبر گفت تو زنی از اهل بهشت هستی؟ گفت بله، ولی تو یک نفر هستی مقبول نیست. عمرم که مرتب با خشونت تمام همینجوری به اصطلاح بحث میکرد و قبول نکرد. وقتی که صحبتهای حضرت زهرا سلام الله علیها به نتیجه رسید، ابوبکر یه دونه نامه نوشت به عنوان سند به اصطلاح فدک داد دستش، که در اینجا دو جور روایت نقل شد. یکی اینکه همون تو مجلس وقتی که عمر رسید گفت چه خبره، بهش گفتن که ابوبکر گفتش که ایشون استدلال کرد و من سند رو نوشتم، گفت ببینم جلوی خود ابوبکر و حضرت زهرا و تو اون مجلس گرفت و آب دهان انداخت و پاره کرد، گفت قبول نیست. یه روایاتی هم داره که شیعه نقل میکنه که این درستره، تو کوچه که داشتن میرفتن گفت کجا و چه خبر، گفتش که سند رو گرفتم و که اون جسارت رو کرد و کاری ندارم. عرض کنم بعد از اینکه این کار به نتیجه نرسید، روز دهم، بیشتر روز دهم نوشتن، روز دهم بعد از رحلت پیغمبر، بعد از اینکه اینها حکومت رو استقرار پیدا کردن، برای قدرت نمایی بزرگان انصار و مهاجرین رو ابوبکر و عمر جمع کردن، داشتن قدرت نمایی میکردن، در خفت امور میکردن. حضرت زهرا فهمید که اینا تو مسجدن، همه خب نزدیک بود دیگه، معلوم بود که با گروهی از به اصطلاح خدمه و خیشان خودشون اومدن و این خطبه رو ایراد کردن. در این خطبه دیگه صحبت نهله نکردن، چون نهله رو پیش رفته بودن و شکست خورده بود. در اینجا ادعای ارث کردن که آقای شریعت مداری تحقیق بسیار عالی کرده. ما تو این جلسه خوندیم منزل ایشون که آقای شریعت مداری گفته که به اصطلاح اینجا ارث، ارث لغوی است، انتقال یک مالی از کسی به کسی، ارث اصطلاحی نیست، ولی این ارث نبوده که نهله بوده. یک، دوم این که پیغمبر در واقع حضرت زهرا سلام الله علیها ادعا کردن که اگر هم مثلا نهله رو قبول ندارید که نکردید، پدرم الان مرده و این مال از اون به من رسیده، مال اون بوده. و در این که همه صحابه و همه میدونستن که این خالصه ای پیغمبر حرفی نیست، لذا عمرم نگفت مال پیغمبر نبوده، مال پیغمبر بوده ولی ارث نمیرسه. اون حدیث رو جعل کرد که نحن معاشر الانبیاء لا نورث درهما ولا دینارا، که هیچ کس شاهد نبود. بعد اون به اصطلاح غلامی که بادیه نشین بود اون شهادت داد، بعدها حفصه و عایشه هم شهادت دادن. این کله به سر جریان بود. از منطقی شریعت مدار یک کتابی دارم به نام فدک کوتاه، خیلی عالی. عرض کنم که ما اونا رو خوندیم اینجا. بعد حضرت زهرا سلام الله علیها اینجاها خیلی تند صحبت کردن که شما چقدر ضرب المثل هایی هم آوردن، که شما چقدر زود به اصطلاح از جمله هایی که عجیبه، سرآن ما احدثتم و عجلانم زا احالتن یا زا احالتن، قد سریع شما بدعت به وجود آوردی و چقدر با عجله روغن بزغاله را که هنوز نکشته بودید تحویل دادید. این یه ضرب المثل عربی است که تو کتاب‌های ادبی آمده، ترجمه کردم، پرانتزی اشاراتی کردم و رسوندم مطلب. دیگرانم البته این به اصطلاح ابتکار فقط من نبوده، دیگرانم کار کردن، من یاد گرفتم، منتها تو لغتش خیلی کار کرد. فکر می‌کنم که کمتر اینجوری کار شده، یعنی جمله جمله لغت‌ها رو تو لغت‌های تبر فارسی و عربی نگاه کردم. تا رسیدن به اینجا در بخش 14 این قسمت رسیدیم. ایهن بنی قیله و هیهات، فرزندان قیله، قیله زنی بوده که اوس و خزرج از انصار همه فرزندان او بودن، معروف بودن به بنی قیله، زن خیلی به اصطلاح معروفی بوده، خیلی با شخصیتی بوده که به اینها به اوس و خزرج میگفتن بنی قیله، فرزندان قیله. ایهن یعنی وح بنی قیله اخزم و تراس ابی، آیا جلوی من رو میشکنید ارث پدرم را؟ عزم، عزم یعنی شکستن دیگه. آیا میشکنید تراث و به اصطلاح میراث پدرم را؟ در لغت ارث که از ورث اومده، میدونید دیگه، ورث یرثو، اون وقت ورث شده ارث و وراث شده تراث. اینا به اصطلاح استبدالات صرفیه که تو باب اشتقاقه که ما خیلی بلد نیستیم، ما علم اشتقاق نخوندیم، قدیما طلبه ها میخوندن. احزم و تراث ابی، آیا ارث پدر من شکسته می شود و از من ممنوع می شود؟ این چندمین بار حضرت به این مسئله اشاره کردن تو این چند دقیقه که سخنرانی فرمودن. و انتم به مرعا منی و مسمع و منتدا و مجمع، آیا ارث پدر من شکسته می شود در حالتی که شما در مرعای من هستید؟ یعنی من می بینم شما رو و شما منو می بینید، صداتون رو میشنوم، صدای من میشنوید. مرعا یعنی محل دیدن، مسمع یعنی محل شنیدن، منتدا دار الندوه یعنی محل مشورت، چون مسجد محل مشورت بوده و مهاجران و انصار حکومتشون که تشکیل میدن کاراشون اونجا انجام میدن، قبلا هم پیغمبر کاراشون اونجا انجام میداد. آیا ارث پدر من شکسته میشود در حالتی که شما در محل دید من هستید، منو میبینید، من شما رو میبینم، صدای منو میشنوید، محل مشورتتون اونجا و مجمع همه تون اینجا جمع شدید؟ آیا با حضور شما و با دیدن شما و در مرعا و منظر شما ارث پدر از من منع میشود؟ تلبس و کمد دعوه، من هرچی میگم که به اصطلاح شامل شما، صدای منو شنیدید. تلبس و کمد دعوه، دعوه یعنی دعای من، خواندن من، فریاد من، فریاد من به شما میرسه. و تشملکم الخبره، خبرهای من، اطلاعات من شامل شماست، فراگیر شماست، همه خبرها به شما رسیده. و فی کمل عدت و العدد، شما هم توان دارید، هم تعداد دارید، هم عدد دارید، هم عدد دارید. چون عده و عده اصطلاح دیگه، عده یعنی تعداد، عده یعنی کسانی که میتونن نیرو دارن و کار بکنن. و فیکم العده ولعدد، هم شما نیرو دارید که از من دفاع کنید، هم عدد دارید، تعدادتون زیاده که میتونید از من دفاع کنید. و لکم دار، اینجا خانه خانه شماست، مدینه شهر شهر شماست. اینجا به انصار بیشتر، چون در قسمت قبلش عرض کنم که عبارت اینجوری داره، ثم رمت به طرفها نحول انصار. حضرت بعد از این صحبت، ثم رمت به طرف الانصار، اول قسمت 13 یه نگاه تندی به طرف انصار کردن. حالا مهاجر انصار هم نشسته بودن، قبلا هم مهاجر انصار صدا زدن، ولی اینجا با نگاه عمیق و تند و غضب‌آلود به طرف انصار نگاه کردن و اینها رو اون وقت فرمودن و فیکم العده والعدد و لکم الدار، اینجا خانه شماست، اینجا محل سکونت شماست، شما در اینجا عرض کنم که سکونت کردید و شما اینجا هستید و منزل منزل شماست. و لکم الدار، بعد میفرماید که ول جنن، جنن یعنی چی؟ یعنی شما در اینجا سپر گرفتید، در اینجا جنگ کردید، در اینجا نگه داشتید. و لکم الجنن، جنن جمع جنن است، یعنی سپرتون اینجاست، خانتون اینجاست، سپرتون اینجاست، محفوظت اینجا. ول عدات، ابزار با شماست، سلاح دارید، ابزار جنگ دارید، پول دارید، امکانات دارید، ول قوه نیرو هم دارید. ببین همه رو شمرده، و فیکم العده و العدد دوتا، و لکم الدار و الجنن و العدات و القوه، و اندکم السلاح و الجنه، اون جنن قبلی یعنی تمام حفاظت ها برای شما هست، محفوظید. از چی میترسید که از من دفاع کنید؟ اینجا و اندکم و سلاح جزئی ترش کرده، سلاح پیش شماست، سپر پیش شماست. توافی کم و دعوت تلا تجیبون، تمام نداهای منو شنیدید، جواب نمیدی. توافی کم یعنی دعوت من، صدای من کامل به شما رسیده و وفا کرده و کامل شده. فلا تجیبون، به من جواب نمیدید. و تعتی کم و سرخه فلا تغیسون، صدای بلند و ناله بلند من به شما شنیده رسیده. و تعتیکم سرخه، سرخه صدای با پناهخواهیه. مستصرخین نمیگن، سراخ المستصرخین، سراخ یعنی فریاد همراه با پناهخواهیه. و تعتیکم سرخه، صدای بلند، ناله من، دعوت من، پناهخواهی من به شما رسیده. فلا تغیسون، به من پناه نمیدید. و انتم موصوفون بالکفاح معروفون بالخیر و الصلاح، در حالتی که شما موصوف به کفاح هستید، کفایت هستید، دفاع هستید. کفاح رو عرض کنم که ببینم ایشون معنا کرده یا نه. کفاح استقبال دشمن در جنگ بدون شمشیر و بدون به اصطلاح سپر. شما بدون سپر و شمشیر با پیغمبر به استقبال دشمن رفتید، حالا از دفاعی از من میترسید؟ و انتم موصوفون بالکفاح. کفاح یعنی بدون شمشیر و بدون سپر به استقبال دشمن رفتید. معروفون بالخیر و صلاح، معروف به خیر صلاح هستید، امروز از من دفاع نمی کنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.